بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحة 647 سطر 5. فدلت على عدم حسن مباشرة جميع النساء إلا زوجته و عمته و الكشف الفروج عند غيرهما و الاستمتاع بغيرهما. آیه منحصر کرد آیه چهارمی که ما در بحث نکاح مطرح کردیم، منحصر کرد حلیت رو به زوجه و عمه و باقی زنها رو حرام اعلام کرد. فرمود والذین هم لفروجهم حافظون، به طور مطلق بعد دو تا رو استثناء کرد، الا علی ازواجهم او ملکت ایمانها. پس حلیت منحصر شد به این دوتا و در بقیه زنها حلیت نبود. یعنی آیه بیان کرد که مباشرت با همه نسا حسن نیست. حسن رو من جلسه گذشته معنا کردم، حسن نیست یعنی واجب نیست، مستحب نیست، مباهم نیست، چون حسن شامل هر سه می شود. وقتی ما حسن رو نفی می کنیم هر سه نفی می شه، هم وجوب، هم استحباب، هم اباحه. وقتی یا کراهت میاد یا حرمت میاد. که در مانعنفی باید گفت حرمت میاد. وقتی فقط از این حکم عام حرمت دو تا مصداق، دو تا مورد خارج شده، ما باید بگوییم غیر از اون دو مورد هر چی هست حرام است. هم رؤیت فروج حرام است، هم استمتاع به فروج حرام است، حتی اگر استمتاع با ید باشد باز هم حرام است، چون داخل در اون دو مستثنا نیست و هر چی داخل در دو مستثنا نباشد حرام است. از آیه این استفاده میشه. فدلت این آیه بر این که مباشرت تمام نسا حسن نیست مگر مباشرت زوجه و عمش. مردی با هیچ یکی از نسا نمیتواند مباشرت داشته باشد جز با زوجه اش و عمش. از اون طرف هم زوجه و عمه با هیچ مردی نمیتونن مباشرت داشته باشن مگر با همین مولای خودشون یا زوج خودشون. بل یعنی بل دلت علی عدم حسن کشف الفروج عند غیرهما. این بل کشف عطف است بر مباشرت. نه تنها مباشرت با زنها حرام است بلکه کشف الفروج عند غیر زوج و عمه نیز حرام است و الاستمتاع به غیرهما هم حرامه. حتی استمناع با ید و سایر بدن و حتی استفاده بردن جنسی از حیوانات و غیر حیوانات همه حرام است. فقط دو تا حلال داریم، بقیهش همه می شوند حرام. وقتی استثناء دو مورد رو استثناء کرده باشد، بقیه رو تحت آن قرار داده باشه، معنیش اینه که فقط همین دو مورد حلاله، بقیه هر جور باشه حرام. حتی تفکر در این امور که شما مطرحش نکرده، حتی تفکر در این امور چون داخل در مستثنا نیست حرام. و هر چه ذالک به قوله تأکید کرده خداوند ذالک این عدم حسن را به قولش که فرموده فمن ابتغا وراء ذالک فاولئک هم العادون. کسی که ماورای این را طلب کند تجاوز کرده از حد و حدودی که شریعت تعیین کرده، شریعت تعیین کرده. اکد از آلکه به قولهی حتی فهم تحریمو، توجه کنید از کردیم که ایشون میفرماید مباشرت با زنها غیر از این دو حسن نیست. حسن نیست یعنی واجب و مستحب و مباح نیست، میمونه حرمت و کراهت. پس احتمال کراهت هم هست، احتمال حرمت هم هست. ولی اکد از آلکه به قولهی حتی فهم تحریمه، یعنی تأکید کرده تا با این تأکید اون کراهتی را که محتمل است دفع کند، فقط تحریم فهمیده بشه. ما با عدم حسن وجوب و استحباب و اباحه رو نفع کردیم، کراهت و حرمت باقی موند. با این تأکیدی که در ذیل آیه است کراهت هم نفع شد، فقط تحریم باقی موند، حتی فهم تحریم هم. این حتی فهم تحریم هم مربوط به اکد است. اکد این عدم حسن را به طوری تأکید کرد که معلوم شد تحریم این مازوکر، یعنی تحریم مباشرت با غیر زوجه و عمه، تحریم کشف و فروج عند غیره ما، تحریم استمتاع به غیره ما، حتی استمناع به یاد و بقیه، تحریم برمیگرده به همه. یا بهتر اینه که کلمه تحریم رو برگردون به برا ازالش که در آیه آمده، حتی فهم تحریم این ورا ازالک. ورا ازالک یعنی غیر از این دوتا مورد که استثنا شده هرچی هست میشه حرام. در مجموع البیان میخواد آدون رو معنا کنه، اینطور گفته: ای ظالمون المتجاوزون الى ما لا یحل لهم. آدون کسانی هستند که ظالمند، ظالمند یعنی که تجاوز کردن از حدود الهی و از آن که حلال است تجاوز کردن و رفتن به سمت ما لا یحل لهم، رفتن به سمت چیزی که حلال نیست. این کلام مجموع بیانه. مرحوم محقق عبارت اینطور معنا میکنه: ای من اراد واحدتن، این فمن ابتقا رو داره معنا میکنه، فمن ابتقا برا ازالک و همال فاولای که همال آدون رو داره معنا میکنه، چون ابتقا به معنی طلبه، اینجا به اراده معنا شده. ای من اراد واحدتن یعنی کار واحد رو یا شخص واحد رو. البته ظاهرش اینه که یعنی زن واحد رو. غیر ازواج و اما، غیر ازواج و محلله و غیر امایی که علی الوجه شرعی امضا شدند، اگر این را اراده کند، فاولئک هم الکاملون فی العدول، هم الکاملون فی العدول، چون ضمیر فصل آورده و یه نوع حصری رو تو عبارت افاده کرده، ایشون کلمه کاملون رو میاره. فاولئک هم الکاملون فی العدول عن الحد الذی حده الشرع، از اون حدی که شریعت تعیین کرده عدول کردن و عدول کامل کردن، یعنی عدولی که هیچ حق نیست، کاملا باطله. سب اون کانت، اون واحده، گفتیم این من اراد واحدتن، حالا ضمیر کانت برمیگرده به اون واحده، اون واحده یعنی زن واحد، زوجه باشد فوق الحد، حدی که در شریعت تعیین شده چهار تاست. این واحدی که انتخاب میکند که ما میگیم حرامه، ممکنه زوجه باشد، ازدواج کنه باشد، ولی فوق الحد باشه، یعنی زن پنجمی یا بالاتر از پنجمی باشه، املا یا نه زوجه فوق حد نباشه، اصلا به طور زنا باشه مثلا، یا اصلا ازدواج هم نکرده باشه، ولی فرض کنیم فاعل هیچ زن هم نداره، ولی اصلا ازدواج نمی کنه با اون واحده، میشه حرام، میشود داخل در مستثنا، حالا این آیه دلالت بر حرمت مجعه میکنه یا نه؟ شاید بعضی بگن مجعه داخل در مستثنا نیست، بلکه داخل در مستثنا منهه، بنابراین باید حرام باشه. جواب میرن مجعه نوعی ازدواجه، پس زنی که با عقد منقطع گرفته شده داخل میشه در الا علی ازواجهن، یعنی داخل در استثنا میشه، و چون داخل در استثنا میشه اشکالی نداره. بله یه خصوصیت هایی در متعه هست که در زن دائم نیست، مثلا متعه ارث نمیبرد یا در موردش قسمت واجب نیست، در مورد زن دائمی قسمت واجبه، یعنی باید مرد اگر چهار تا زن داره چهار تا شبش رو بین این چهار تا زن قسمت کنه، و قسمت های دیگه در نفقه و اینها بالاخره باید به اینا رسیدگی بکنه، ولی این قسمت در مورد زن متعه وجود نداره. ایشون میفهمد اگر متعه ارث نمیبرد، اگر قسمت در موردش واجب نیست، این دلیل نمیشه که زوجه نباشد. زوجه هست، منتها زوجه ایست که این احکام رو نداره، و ما داریم در عقد دائم هم زوجه ای که این احکام رو نداشته باشه، مثل این که زنی قاتل شوهرش باشه، خب ارث نمیبره، یا زنی که ناشزه باشه براش لازم نیست قسمتی تعیین بشه. پس داریم در ازدواج های دائم هم که ارث منتفی باشد قسمت منتفی باشد، بنابراین نتیجه میگیریم که انتفاع ارث و انتفاع قسمت زوجیت رو نفی نمی کنه، پس متعه زوجه هست. ولا تدل این آیه بر تحریم متعه، زیرا متعه زوجه است، و اگر زوجه است داخل در مستثنا است، و انتفاع بعض احکام زوجه در باره متعه مثل ارث که اندل بعض به متعه داده نمی شود، و مثل قسمت که برای متعه واجب نیست، این انتفاع بعض احکام اقتضا نمی کند خروج متعه را از مسمای زوجه، او را از زوجه بودن بیرون نمیاره، او هنوز هم با وجود این احکامی که دارد زوجه است، و اگر زوجه شد در الا علی ازواجه هم داخله، یعنی در مستثنا داخل میشه. لنده ها زوجتون لغتن، بلکه حتی شرعن ایزن، نه تنها لغتن زوجه است بلکه شرعن هم ایزه است، شرعن هم زوجه است. به چه دلیل شرعن زوجه است؟ به دلیل این که در زوجه های دائم هم این احکام نیست ولی زوجیت هست، کما فی وضع دائمات، چنانچه در وضع دائمات این زنهایی که نکاح دائم شدن ای زن زوجیت صادق است، در حالی که ارث نیست قسمت هم نیست، مثل ناشزه که در موردش قسمت نیست و قاتله که در موردش ارث نیست. قال فی الکشاف، در کشاف کلام می آورده که اون کلام نشون میده که ایشون متعه جایز میدونه، با اینکه اهل سنته، ولی متعه جایز میدونه و از آیه هم استفاده میکنه جواز متعه رو. قال فی الکشاف به این قول هل فیه، یعنی در این قول خدا دلیلیست بر تحریم متعه یا نه؟ قول تو فیه، یعنی در این قول خدا که فرموده والذین هم لفروج ما حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، آیا در این دلیلی بر تحریم متعه هست یا نه؟ میگه که لا، لأن المنکوحة نکاح المتعه من جملت الازواج، زیرا اون کسی که نکاح شده به نحو نکاح متعه، اون کس از جمله ازواج به حساب میاد، و اگر از جمله ازواج به حساب میاد حرام نیست. این المنکوحه میشه اسم، لأن من جملت الازواج میشه خبرش، نکاح المتعه هم مفهوم مطلقه، یعنی زنی که نکاح شده به نحو نکاح متعه اون هم من جملت الازواج است، به شرطی که نکاحش با صیغه صحیح باشه، یعنی شرایط نکاح رعایت شده باشه. و فیه، یعنی در اون چی که کشاف گفته، اشعار است به این که متعه اندهو یعنی در نزد زمخشری جایز است و اشعار است به این که آیه دلالت بر جواز متعه می کند. از کلام کشاف این استفاده میشه. فإنه زیا کشاف گفته که انها زوجتون یعنی منکوه به نکاح متعه زوجه گرفته، فتت خلو این زوجه یا این متعه تحت مستثنیات یعنی تحت مستثنا داخل میشه، نه تحت مستثنا من، تحت مستثنا داخل میشه که حکم به حلیتش میشه، نه تحت مستثنا من که حکم به حرمتش شد. یعنی اگه صحیح باشه نکاح متعه آیه دلالت میکنه، اگه صحیح نباشه دلالت نمیکنه.
نه، اگر ما قائل به
متعه باشیم، یعنی بیاییم بگیم که متعه باشه، قائل به متعه باشیم آیه دلالت میکنه، قائل نباشیم آیه دلالت نمیکنه.
نه، نفیش نمیکنه. اگر ما
قائل
به نکاح
متعه باشیم، آخه قول ما در دلالت آیه دخالت نداره. اگر ما قائل به متعه نباشیم آیه چی؟ اگه ما قائل به متعه نباشیم آیه چی؟ ما قائل به متعه نباشیم.
تماشه
آیه میگه نکاح جایزه. خب متعه نکاح هستی نیست؟
هست.
اگه بگیم نکاح، بله اگه نگیم نکاح، اگر صحیح نکاح منظور نیست. اگر نکاح، اگر متعه نکاح نباشد داخل در مستثنا نیست، ولی اگه نکاح باشد فرسون صحیح نباشد داخل در آیه هست. نکاحه صحیح، یعنی صحیح نباشد اصل نکاح بودنش هست. اگر صحیح نباشد از جهتی دیگه خراب شده، نه جهت نکاح بودن. پس داخل در آیه میشه و شرایط رو نداره میشه پاسه.
مثلا قبولن
ازاستخن
نکاح
سمجه
نیاز
باید مثل
نکاح
دارم بجمعی کنم ازاستخن
نکاح
سمجه نکاح دارم
همینه باید صحبه شده. مثلا یه شخص که مخبوان هنه یقینا باید دیدم رو به یک اصوات کنم به یه سریع مورد است، نکاح سریع مورد است. ما که شرایطش مثلا چیز باشه یا سیراش.
خب حالا ایبی نداره ما این شرایطی هم که مراده تصریح کنیم. بله ان نکاح صحیح مراده، ولی ایبی نداره تصریح کنیم. گاهی هم ممکنه بگیم بیع صحیح. حالا حالا اونجور که شما خواهد تفسیر کنید دیگه بعد اشکال مرحوم محقق یا توضیحات مرحوم محقق دیگه وارد نمیشه.
نه دیگه
شما نمیتونه
از کلام
اما حالا ببینیم که کلام زمخشری این مطلبی شما بیان میکنید و برداشت میکنید افاده میکنید یا نه. یه خود به نظر میشه سخت. بله بله از اول میگه مکنه کن. بله اصلا میگه لعن المنکوه نکاح المتعه. از اول قبول داره که منکوه هست، نکاح متعه میگه همه قبول داره که نکاحه، اصل نکاح قبول داره، شرط میکنه صحتش رو. ولی نکاح منکر نیستیشون. وقتی نکاح منکر نباشه داخل در آیه میشه، میشه اله الاس باشه. برداشت مرحوم محقق اردبیلی از کلام کشاف برداشت خوبیه، بد نیست. و فیه اشارون یعنی در کلام کشاف این خوندن فیلزمه القلوبه فتت خلو تحت المستثنیات فیلزمه القلوبه. ضمیر فیلزمه به کشاف یعنی به زمخشری بمیگرده. ضمیر بهی هم به جواز متعه برمیگرده که در خط قبل آمد و فی اشاران الی جواز المتعه انده. فیلزم و زمخشری را که قائل شود به این جواز متعه مگر اینکه بگوید آیه عام صادر شده ولی تخصیص میخوره و متعصدش خارج میشه. اینو بگه بره تموم میشه که آیه رو قبول داره، دلالت میکند به جواز متعه، منطقه لولا دلیل، چون دلیل آمده و آیه رو تخصیص داده پس آیه نمیتونه جواز متعه رو برسونه، بلکه طبق دلیل ما باید قائل به حرمت متعه بشه. بعد مرحوم محقق اردبیلی میفهمد که دلیل شما باید انقدر قوی باشد که بتواند آیه رو تخصیص بزنه و از عموم خارجش کنه. آیه چنین خبری دارید؟ الا الله یقول به عمومها، مگر این که زمخشری قائل به عموم آیه نشه، یعنی آیه رو تخصیص بزنه از عموم بندازه، ولی آیه که از ظاهرش عمومه، مگر این که زمخشری قائل به عموم نباشه، یعنی آیه رو تخصیص بزنه و نداره بر عموم باقی بمونه، ولی یا خصه صاحب خبر. اما اگر تخصیص به خبر داد باید خبر اینقدر قوی باشه که بتواند آیه را تخصیص بزنه، لیکن لابد دهی نیزن، یعنی در این هنگامی که میخواد تخصیص بزنه و قائل به عموم نباشه، لابد دهی نیزن به خبری که خبر قوی باشد بتوان تخصیص داد، خبری که ممکن باشد تخصیص قرآن متواتر بهی بهی متعلق به تخصیصه، بتوانیم خبری که به توسط اون خبر بتوانیم تخصیص بزنیم قرآن متواتر، یه باید خبر قوی باشه. خب این مطلب تموم شد. آیا اگر زنی خودش رو حلال کرد برای مردی، یا هبه کرد خودش رو، یا اجاره داد و اجیر شد، اجیر جنسی شد برای مردی، آیا حلاله؟ یا چون آیه تعبیر به زوج کرده و زوج یعنی منکوهه، این اموری که گفتیم حلال نیستند. اگر کسی قائل بشه به این که منکوهه فقط حلاله، دیگه محلله و مستجره و موهوبه رو دیگه نباید حلال بدونه، و تدل این آیه بر تحریم تمام نحوه های مباشرت با تمام زنهایی که این صفت دارن غیر ازواج و غیر اما هستن. زنهایی که غیر زوجند و غیر همه هستند تماماً حرامند، آیه دلالت بر حرمتشون میکنه، لذا فلا یصح بالهبه، ضمیر یصح به مباشرت برمیگرده، پس مباشرت با هبه کردن زن خودش را صحیح نیست، با اجاره صحیح نیست، با غیر هما صحیح نیست. خب ایشون میفهمد فیوب هم من الآیه که تحمیل هم صحیح نیست و جایز نیست، همونطور که هبه و اجاره جایز نیست تحلیل هم جایز نیست. تحلیل میشه زن خودش رو برای مردی حلال کنه، حالا حل تابع حلیت، تابع این که حالا فقط مثلا لمس رو حلال کنه یا فقط نظر رو حلال کنه یا مازاد به این حلال، این میشه تحلیل. از آیه استفاده میشه که این تحلیل کافی نیست، چون محلله نه در زوجه داخله نه در ملکه همی، البته بعدن سعی میکنن که در یکی داخلش کنن، بعدن بحث میکنیم، فعلا داریم نفی میکنیم، لکن اکثر بله فلای اصحاب فیوف هم من الآیه عدم جواز تحلیل ایزن، تحلیل جایز نیست ایزن، یعنی همونطور که اجاره و غیبه جایز نیست، لکن اکثر اصحاب بلکه نفی شده اجماع قبل از وجود مخالف و بعد از وجود مخالف، اجماع داریم بر جواز تحلیل. این قبل مخالف و بعد اون معنیش اینه که کسانی در مسئله مخالفت میکنند، اینها گاهی قبل از تحقق اجماع مخالفت میکنند، یه ذره مخالفتشون تأثیر میذاره، گروهی بعد از محقق شدن اجماع مخالفت میکنه. این مخالفتشون اصلا اثر نمیذاره، بلکه مخالفتشون باطله. مخالفت بعد از اجماع صحیح نیست، مخالفت قبل از اجماع اثر گذاره. قبل از اجماع بله،
اجماع قبل مخالفت شد، اجماع بعد مخالفت شد، یا مخالفت قبل از اجماع؟
نه مخالفت فرق نمی کنه. وقتی که مخالف تو شما قبل از اجماع گرفتید، نمیذاره اجماع منعقد بشه. اما اگر مخالف رو بعد از اجماع گرفتید، اجماع منعقد شده، مخالفت این مخالف تأثیری نداره. اما بله نه یه اجماع اجماع بعد المخالف شاید میشه گفت اجماع خیلی معتبری نیست. اجماع بعد المخالف، اجماع قبل المخالف اون اجماع معتبریه، مخالفت درش تاثیر نمیذاره. اما بنابر نظر شیعه، این بنابر نظر اهل سنته که مخالفت یه نفر قبل تاثیر بذاره بر نظر اجماع منعقد بشه. در نظر شیعه که مخالفت شخصی که معلوم نسبه تأثیری نداره، چون پیش شیعه منفیه الامام حجته. اون کسی که معلوم نسبه و میدونیم امام نیست مخالفت کنه، اون که ضرر نمیزنه. اما در این حال، در این حال ما هم اجماع اجماعی رو که بعد از مخالف باشه یه مقداری شلتر میگیریمش از اجماعی که قبل از مخالفه. اجماعی که بعد از مخالفه یه خود شلتر قرارش میگیم از اجماعی که قبل از مخالفه. بل نقل الاجماع قبل از مخالف و بعد از مخالف، یعنی قبل از مخالف اجماع نقل شده، بعد از مخالفه اجماع نقل شده، این وسط یه نفر مخالفت کرده، خب مخالفتش اعتبار نداره. نقل شده اجماع علا جوازهی، این علا جوازهی هم متعلق به نقل است، هم مربوط به لکن اکثر اصحابه. لکن اکثر اصحاب بر جواز این تحلیل هستند، بلکه نقل الاجماع بر جواز للاخبار صحیحه عن ائمه ملهم السلام علا ذلک، یعنی علا جواز. خب حالا که اینطور شد، پس محلله رو باید چیزی توجیه کرد. محلله طبق اخبار حلال است و در آیه از آیه استفاده میشه که حلال نیست. چیکار کنیم؟ میفرماید اصحاب که قائل به حلیت محلله شدن سعی کردن که محلله رو در ازواج داخل کنن، و بعضی سعی کردن در ملک یمین داخل کنن، و به این ترتیب تعارض ظاهری بین اون اخبار و آیه رو نفی کردند. فسلم الحصر در آیه، حصر در آیه رو قبول کردند، گفتند فقط دو نفر حلاله، یکی زوجه یکی ملک یمین. اما و ادخل تحلیل فی احدهما، تحلیل رو یعنی محلله رو در یکی از این دوتا داخل کردند، تحلیل رو یا در تزویج داخل کردند یا در ملک داخل کردن. فبعضان ادخله فی تزویج و بعضهم بعدن میاد ادخله فی ملک. اونی که داخل کرده در تزویج اینطور گفته فإن المحلل متعتا، فإن المحلل متعتا و تحلیل و تزویج. و تحلیل تزویج فإن المحللة متعة و تحلیل تزویج. اون زنی که خودش رو حلال کرده، این به منزله متعة است، تحلیل هم به منزله تزویج. اگه چنینه، پس محلله رو باید داخل کنیم در ازواج و حصر به هم نمیخوره. حصری که در آیه آمده به هم نمیخوره. و بعضهم یعنی بعض اصحاب ادخل این تحلیل رو در ملک، وقت محلله رو داخل شن در ملک همین. اینها سعی کردن که ملک رو عام کنن که هم شامل ملک عین بشه هم شامل ملک منفعت بشه. در وقتی کنیزی خریده میشه میگن عینشون مالک شدیم. در وقتی شخص زنی خودشو تحلیل میکنه میگن منفعتشون مالک شدیم. پس ملک هم شامل ملک عین میشود که مربوط به عم است، هم شامل ملک منفعت میشه که مربوط به محلل است. و جعل الملک اعم من المنفعت ولی این، یعنی ملک ممکنه تعلق بگیره به منفعت چنانچه در محل به این شده، و ممکنه تعلق بگیره به این چنانچه در کنیز این وضع اتفاق شده. بعد این فقط ملک رو اعم گرفته این یه مقدمه، و تحلیل و تملیک منفعت قرار داده این دو مقدمه. نتیجه گرفته هست محلله داخل در از داخل در ملک یمینه. این نظر اصحاب بود که گروهی محلله رو داخل کردن در زوجه، گروهی هم داخل کردن در عمه. ایشون می فهمد ولی اول و بعید، این که ما محلله رو داخل در زوجه کنیم بعیده. از لیسه فیه خواص المتعه، یعنی در محلله خواص متعه نیست یا در تحلیل خواص متعه نیست. خواص متعه چیست؟ خواص متعه اینه که باید مدت تمتع تعیین بشه، مبلغ و اجرت تعیین بشه، صیغه خاص خونده بشه. هیچ کدوم از این ستا رو در تحلیل رعایت نمی کنیم، پس نمی کنیم محلله رو به متعه ملحق کنیم. این ول اول بود که بعید بود. و ثانی ازن لا یخلو ان بوده، ثانی رو نمیگه بعیده، میگه لا یخلو ان بوده، مشکل کمتره. ثانی این بود که محلله رو داخل کنیم در ملک. اینم میفهمد از خالی از بود نیست، زیرا که مراد از ملک ملک عین است نه ملک منفعت. و ملک عین در مورد محلله نیست، اونی که در مورد محلله است ملک منفعته. از وستانی ازن لا یخلو ان بودن از ظاهر از آیه ملک عین است لله، ولی هازا لا یحل تملک المنفعه به غیر وجه تعلیل. اگر مراد از ملک ملک منفعت بود، خب ملک منفعت از طریق اجاره ممکن بود، در حالی که ما اجاره رو گفتیم حلال نیست. اجاره این زن خودش رو اجاره بده حلال نمیشه. پس ملک منفعت کافی در حلیت نیست، زیرا ملک منفعت تو اجاره هم حاصل است، در حالی که حلیت تو اجاره نمیاد. بلکه ملک منفعتی به نحو تحلیل باید باشه. معلوم میشه خود تحلیل موضوعیت داره نه ملک منفعت. ولی اگه ملک منفعت موضوعیت میداشت، در مواردی که ملک منفعت صادق بود مثل موارد اجاره باید حلیت میامد، در حالی که حلیت اینجا نمیاد. ولی هازا یعنی چون ملک منفعت مراد نیست، حلال نیست تملک منفعت به غیر بچه تر. بعد در مورد این که تحلیل تملیک باشد اشکال دیگه هم داره. اشکال اینه که بوسیدن، لمس کردن، نظر کردن، اینا همه منفعت هست. اگر تملیک منفعت معیار حلیت بود، زنی که فقط بوسیدن رو اجازه میده یا فقط لمس کردن رو یا فقط نظر کردن رو باید مباح و حلال بشه، مباح و حلال میشد، در حالی که اینجوری نیست، مباح و حلال نمیشه با اینکه تملیک منفعت میکنه. اونجا یه منفعت خاصیه، میگه فقط این منفعت شو که مثلا نظر کردنه اجازه میدن. خب این چون تنبیک منفعت اگر تنبیک منفعت معیار باشه این باید حلال بشه، در حالی که حلال نمیشه. الا ان نکنه تنبیک البعض مثل قبله تنها، قبله این بوسیدن یا لمس تنها یا نظر فقط، تنبیک البعض غیر واضحه، واضح نیست، یعنی حلیت نمی آورد. معنی ها تباه به تحلیل. این امور، این قبله محضه یا لمس فقط یا نظر فقط به تحلیل مباه میشه. معلوم میشه تحلیل مهمه، نه تملیک منفعت. لنصوصه و ادخال او فی الملک اشکال، گفتیم این تملیک بس، تملیک بس مشکله، غیر واضحه، یعنی مشکله. میگم حالا ادخال این تملیک در ملک اشکال است. بله، تملیک رو عرض کنم، ادخال این تملیک در ملک اشکال است، یعنی ما این تحلیل ها رو یا این تملیک ها رو مشکل دونستیم. حالا بیاییم اصلا اینا رو داخل در ملک بکنیم، یعنی بگیم زن با تملیک فلان منفعت خاص داخل در ملک بشود، یعنی بشه مثل مملوکه، این مشکل اشکال است. این ادخال او فل ملک رو من مربوط کردم به اون خط قبل. تملیک بعض غیر واضح است، یعنی مشکل است. ادخال این تملیک در ملک، یعنی حکم ملک به چنین ادخالی دادن، اشکال است. یه جور معنا. یه معنای دیگه این که اینطور بگیم، تحلیل رو ملک منفعت بدانیم مشکل است، ادخال کنیم تحلیل رو در ملک، یعنی در ملک عین، اشکال است. اینم بالاخره از عبارت میتونیم استفادهش کنیم. ولی اون معنی اول به نظر میشه بهتره، چون هنوز ایشون بس در تملیک البعض داره. پرسش میگه و ادخال المستأجر لجمیع منافعها اولا منها، محلله دو قسم شد. یکی محللی که تحلیل میکرد فقط یه عمل رو، تحلیل نمیکرد جمیع منافع رو، فقط یه منفعت رو تحلیل میکرد، اینو گفتیم که داخل در ملک کنیم. حالا یه زنی میاد تمام منافعش اجاره مستعجله هست لجمعی منافع ها، اینو به طریق اوله باید داخلش کنی در ملک، چون این تمام منافع شده. شما میگید اون که بعضی منافع رو داده داخل در ملکه، ما میگیم اونی که تمام منافع شده به اجاره گذاشته، اون به طریق اوله باید داخل ملک باشه، چون مالک تمام منافع بودن به ملک عین نزدیکه، اما مالک یک منفعت بودن به ملک عین نزدیک نیست. اگر این که نزدیک نیست داخلش کنی در ملک عین، اونی که نزدیک هست به طریق اولا داخلش کن در ملک عین. و ادخال زنی که اجاره میدهد لجمعی منافعها اولا از زنیست که محلل یک منفعته یا مملک یک منفعتی، و هو ظاهرون. اصلا مستجره داخل نیست، اصلا مستجره به واحده حلال نیست، محلله فقط حلاله. زوجه مملوک متعه محلله، اینا حلاله، مستجره حلال نیست. بالام گفتیم یعنی در همین پاراگراف اولش فلا یسه بالهبه و الاجاره، یعنی فلا یسه مباشره بالهبه و اجاره و غیره ما، فقط تحلیل اونم به خاطر اخبار استثنا شد. حالا میخوام ببینیم این محلله که استثنا شده تو کدوم یکی از این دوتا قسمتی که در آیه هست داخله، تو زوجه داخله یا تو ملک؟ تو زوجه که داخل نبود، تو ملک هم داریم بحث میکنیم. فلا بده من تخصیص
صد هدف این کسی که تملیک بحث میکنه، یعنی خود غیر از جماع رو چیز کنه، یا ممکنی کسی فقط بگه جماع رو هم فقط جماع؟
ده خب این داره توضیح میده که تملیک بعضن مثل قبله تنها یا لمس تنها یا نظر تنها امکانش هست، حالا هلیتش نمیخوام بگیم، امکانش هست. اونجا که تحلیل میکنه خودش رو، خب تحلیل میکنه مباشرت رو، اما اینجا تحلیل میکنه غیر مباشرت رو، یه چیزای دیگری که مقدمه مباشرته و فقط همون یک مقدمه رو تحلیل میکنه. اینجا ایشون میگه داخل در ملک نیست، با اینکه اگه تملیک معیار بود اینم تملیک بوده. فلا بده من تخصیص، یعنی آیه رو باید تخصیص بزنیم. تخصیص بزنیم یعنی چی؟ من تخصیص نخورده، آیه تخصیص خورده، دو تا رو خودش خارج کرده، این سومی رو ما باید تخصیص بزنیم به توسط اخبار خارج کنیم. یعنی این محلله داخل در مستثنی منه، آیه خارجش نکرده، آیه فقط زوجه و مملوکه رو خارج کرده. حالا که ما نتونستیم محلله رو که اخبار اجازش دادن داخل کنیم در زوجه، داخل کنیم در مملکه، باید آیه رو به امر سومی هم تخصیص بدیم و اون امر سوم محلل است. یعنی بگیم آیه دو تا رو خارج کرده، اخبار هم تخصیص میزنه، یکی دیگر خارج میکنه. فلا بود من تخصیص. ولیکن لما ثبت التحلیل فلا بود من التعویل. این عبارت بعدی نشون میده که مراد از تخصیص اونی که من گفتم نیست، ولی حرف درسته. لابد من تخصیص یعنی باید تخصیص بدهیم آیه رو، آیه رو تخصیص بدیم، همونطور که خود آیه تخصیص داده و زوجه و مملوکه رو خارج کرده، ما هم به توسط خبر آیه رو تخصیص بدیم، محلل رو خارج کنیم. این معنی بود که من گفتم. عبارت بعدی نشون میده که مراد از تخصیص، تخصیص خبره. یعنی حالا که معلوم شد این تملیک های جزئی کافی نیستند، پس باید حلیت رو تخصیص بدیم به تحلیل و اخبار رو که درباره حلیتن تخصیص بدیم به یه موارد خاصی، نه مطلقا. و بعضی قسمت‌ها رو باید از تحلیل خارج کنیم، ولی تحلیل به طور مطلق ثابت شده. لیکن لما ثبت تحلیل فلا بد من التعویل، یعنی باید آیه رو تعویل ببریم. و این کانه بعیده، ولو تعویل بعیده. وقتی تعویل بودیم فیوم کن جعل و تحلیل قسمت آخر به نفسه، قسمت آخر به نفسه، یعنی نه داخلش کنیم در زوجه، نه داخلش کنیم در مملکه، بلکه یک قسم سوم مستقل قرارش بدیم و بگیم خارج شده از آیه و تخصیص حاضر آیه. فیوم کن جعل و قسمت آخر و تخصیص حاضر آیه، تخصیص حتی بر جعل. ممکن است ما این تحلیل رو قسم دیگری قرار بدیم، به نفسه یعنی مستقل، یعنی نه داخلشون در زوجه، نه داخلشون در مملکه، بلکه مستقل قرارش بدیم، اون وقت تخصیص بزنیم حاضر الهیه رو. اون معنای فلا بده من تخصیصی که من در خط قبل گفتم اینجاست. تخصیص حاضر الهیه خودش اینجا داره تسلیم کنه. اون بالایی تخصیص آیه نبود، این پایینی تخصیص آیه است. مفاد همونست که عرض کردم، یعنی تخصیص آیه همینه، معنیش اینه که دو تا رو خدا آیه خارج کرد، یکی رو ما خارج میکنیم که محلله باشه. تا این نه، تخصیص آیه غیر عزیز نن کم نیست. الا مشتهر انه ما من عام من الا بقد خست حتی آزا، یعنی حتی این عام هم تخصیص خورده. منتها باید سعی کنیم که تخصیص به وسیله خبر معتبر باشه و فرض اینه که خبرامون معتبره، اجماع هم پشتیبانش. این حتی هازا رو میتونید دو جور معنا کنید. دنباله همین قاعده بگیرید انه ما من آمن الا وقت خود، حتی هازا یعنی حتی خود همین ما من آمن الا وقت خود، میتونید دنباله بگیرید که ظاهرا این دنباله ذکر شده در بعضی ها. میتونید هم اینطور بگید که ما من آمن الا وقت خود تموم شد، مرحوم مردم میفهمد حتی هازا، یعنی حتی موضوع بحث ما، یعنی حتی آیه‌ای که ما درش بحث میکنیم اون هم تخصیص خوده. البته ظاهرا حتی هازا دنباله این قانونه، همون معنی اولی که میگیم خوبه، معنی دوم هم اشکال نداره، ولی خوب به نظر میرسه که همون معنی اول مراده ایشونه. از این آیه هست در میاد، از این قاعده هست در میاد، ما من آمن الا وقت خوست، بعد میگن خود این قاعده هم تخصیص خورده، پس بعضی آمها به اون خودشون باقی هست. بله، یعنی میگه که بعضی آمها تخصیص نخورده، نتیجه قاعده با این حتی هازا این میشود که بعضی آمها تخصیص خوردن بعضی نخوردن، قاعده از کلیت در میاد. این البته حالا اینا توضیح میشه که اون چه که کلمه‌ای که خودش رو از بین میبره، قاعده‌ای که خودش رو از بین میبره، این یه بحث مفصلی داره. یا مثلا میگن میگه که همه ی حرفای من دروغه، مثلا خب پس این همین هم که داری میگی دروغه، و اگه دروغ باشه پس این یکی راسته، پس کل خبری کازه صدق نیست. اینا رو گفتن، خب خیلی حلش هم مشکله، تفت زنی حل میکنه به نظر خودش اینو توی مقاصد، تشکر مقاصد حل میکنه. بعد بازم ملاحظه میکنیم نه حلش خیلی کارایی نداره، میگه بهتره که بگیم اشکال وارده، آخر میگه اشکال بازه رد میشه، میگه چون تو اون اشکال میخواد معتزله رو رد کنه، خیلی ابا نداره که بگه اشکال وارده. ولی اگه این مسئله میخواست اشعار رو رد کنه، بیشتر از این چه شرفیش میشه، ولی خوب پک کرده و قبول کرده که اشکال وارده.
اینجا
هم به اولی حد شایی هست، اینجا رو مثلا نامیدن خود خبری هازا، این رو هم به اولی کرده، کار خواب کرده. الان شاید زمان مرحومه محقق حرفای صدرا خیلی تبیین نشده بوده، نه صدرا زمان معقل بوده، شاگرد اردبیل، شاگرد مرحوم شیخ بایریه، شیخ بایی با مرحوم اردبیلی برخورد داشته، بله همزمان بوده، اصلا با هم صحبت هم کرده، با هم صحبت کردن، شیخ بایی مأمور میشه که مقدس اردبیلی از عراق بیاره ایران، بیاره اصفهان پیش صفویه، صفویه خیلی طالب بودن که مرحوم اردبیلی بیاد پیششون، و بالاخره شیخ بایی رو واسطه فرستادن که بره و بیاره، و شیخ هم رفت و بالاخره مرحوم محقق اردبیلی هم قبول کرد و سوار اولاقش شد. اولاق رو هی نمیکرد که این اولاق را بره، یواش یواش میامد. خب شیخ بایی هم بالاخره حوصله‌اش سر رفت، هی گفت هی کنید خر رو بالاخره بزنید چه کنید که بیاد بره را بره. یه وقتی دید محقق اردبیلی اول انجام نمیده، خودش آمد یه چیز تو تن خری فروش کرد، خز سری رفت. بعد مرحوم محقق برگشت به سمت نجف، گفت کشوری که عالمش این چنین باشه، ببین پادشاهش که چطوره، من چنین کشوری نمیخوام، برگشت عراق و دیگه نیمد. میخوام از کنم که زمانه شاید بتونیم بگیم زمان مرحوم صدرا، مرحوم مرد زردبیلی بوده، ولی حرفای صدر اون وقت مطرح نبوده. حالا اصلا شاید اون وقت هنوز این حرفا رو نزده بوده، برفرزم زده بوده، مشهور نشده بوده. پس میشه گفت مرحوم محقق توجه به اون حلی که صدر رو گفته نداشته. اینکه شما میفرمایید که چطور مرحوم محقق این حل فرموشو داره، عرض میکنم اون حل را حل صدر رو نتونسته بیان کنه.